امیر زندگی اندیشم. غوطه ها زد در زمیر زندگی اندیشم. دستا بی پنهانی شما چون چراغی لال سوزم در بیابانی شما. هی جوانانی عجم جانی من و جانی شما. رنگینم کند نزدی تهی دستان شرق. فکری رنگینم کند نزدی تهی دستان شرق. قاره ای لالی که دارم از بدخشان شما. آره لالی که دارم از بدخشان شما. چون چراغی لال سوزم در بیابانی شما. ای جوانانی عجم، ای جوانانی عجم، جانی من و جانی شما. میرسد مردی که زنجیری غلامان بشکند. دیدم از روزنی دیوار زندانی شما. حلقه گردی من زنی دای پیکران از آب و گل. آتشی در سینه دارم از نیاکانی شما. آتشی در سینه دارم از نیاکانی شما. چراغی لال سوزم در بیابانی شما. هی جوانانی عجم جانی من و جانی شما. هی جوانانی عجم، هی جوانانی عجم، جانی من و جانی شما.
همچنین اقبال در منظومه جاویدنامه در صفحه 304 چنین نوشته است: لرد مغرب آن سراپا مکر و فن، اهل دین را داد تعلیم وطن. او به فکر مرکز و تو در نفاق، بگذر از شام و فلسطین و عراق. تو اگر داری تمیز و خوب و زیشت، دل نبندی با کلوخ و سنگ و خیشت. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، تازی خود آگاه گردد جان پاک.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، گفتار ادبستان را دنبال میکنیم با قرائت اشعار از اردشیر رستمی، یک تن از هنرمندان و آگاهان ادبی جمهوری اسلامی ایران که از آثار اقبال برای ما و شما میگوید.
را بگذاریم دیگران بزنند، ما با همین کلمات کوچک هم به مقصد میرسیم. کلمات کوچک کلمات مهمی هستند. خیلی از زندگی ها با یک سلام آغاز شدن. سلام. توی سنگ نوشته های یونان یک جمله مشهوری هست که میگه خودت را بشناس. حکیم اقبال لاهوری در یک شعر باشکوهی همین مفهوم رو میرسونه، ولی خیلی وسیع تر و خیلی بزرگتر. ای غنچه خابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به بیداد غمان خیز. از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. خاور همه مانند غبار سر راهی است، یک ناله خاموش اثر باخت آهی است. هر ذره این خاک گره خورده نگاهی است، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. خورشید که پیرایه به سیمای سحر بست، آویزه به گوش سحر از خون جگر بست. از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست. ای چشم جهان بین، به تماشای جهان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. ناموس ازل را تو امینی، تو امینی. دارای جهان را تو یساری، تو یمینی. ای بنده خاکی تو زمانی، تو زمینی. صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. بیداد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، بیداد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویران ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز.
گفتنیست مسلمان آگاهی چون اقبال وقتی اطلس جغرافیایی کشورهای اسلامی را دید و مشاهده کرد که ایران به دو منطقه نفوذ انگلیس و روس تقسیم شده و علاوه بر آن افغانستان در اشغال انگلیس، الجزایر در تصرف فرانسه، اندونزی در دست هلند، تونس تحت حمایت فرانسه، لیبی در اشغال ایتالیا، عراق رسما متعلق به عثمانی ولی در اشغال انگلیس، سوریه و لبنان در اشغال فرانسه و مغرب در اشغال فرانسه و اسپانیا قرار دارد و موریتانیا تحت حمایه فرانسه است و شبه قاره هند و بخشی از امپراتوری بریتانیا تبدیل شده است، چنین فریاد برآورد که عصر است این که دین فریادی اوست، هزاران بند در آزادی اوست. عزیزان همراه، شما گفتار ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
غلام قامت آن نوبت قبا پوشم، که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه یا
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. همکنون قند پارسی را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی شاعر و نویسنده ایرانی است که شهرت بسیار زیادی در ایران و جهان داشته و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر بی همتا و زبان زد همگان است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان نقل می کند از یکی از پادشاهان ایرانی نقل کردند که در دوره ای از حکومتش دچار مشکل شد و خزانه اش خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. با این اوضاع احوال در انجمن او از کتاب شاهنامه درباره روزگار فریدون بیت‌هایی را می‌خواندند. وزیر از شاه پرسید آیا می‌دانی فریدون که گنج، کشور و خدمتکار نداشت چگونه کشوری را به دست آورد؟ همان گونه که شنیده‌ای گروهی از مردم پیرامون او با جانبداری جمع شدند و از او پشتیبانی کردند و به پادشاهی رسید. ای پادشاه، به این دلیل که جمع شدن مردم سبب پادشاهی است، تو چرا مردم را آشفته دل و آزرده می‌کنی؟ مگر نمی‌خواهی که فرمان روایی کنی؟ پادشاه باید بخشندگی داشته باشد تا مردم پیرامون او جمع گردند و مهربانی داشته باشد تا در پناه حکومتش در امنیت زندگی کنند و تو هیچ یک از این دو ویژگی را نداری. انسان ستمگر نمی‌تواند پادشاهی کند، زیرا هیچگاه از گرگ نمی‌توان انتظار چوپانی داشت. شاهی که سبب پیدایش و گسترش ستم شود، گویی دیوار پادشاهی خودش را نابود می کند. بله عزیزان، این حکایت زیبا از سعدی صفت ناشایست بدخلقی را به ما یادآوری می کند. من هم برای تان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من در اداره کار می کردم که رئیس بسیار تند، خوب و بدخلاقی داشت. صدای فریاد او همیشه در ساختمان اداره شنیده می شد. کارهایش را با داد و فریاد بیان می کرد و هر روز یک نفر را توبیخ می نمود. همه ما از او بیزار بودیم. یک روز یکی از همکاران کلافه گفت خدایا کاش می توانستم از این اداره بروم و جای دیگری کار کنم. دیگر تحمل کردن این مرد دیوانه برایم سخت است. اما دوست من، مجبوریم او را تحمل کنیم یا باید استعفا دهیم که اگر این کار را کنیم بیکار می شویم و مشخص نیست تا کی بتوانیم شغلی بیابیم، و یا اینکه فکری کنیم و این رئیس را ادب کنیم. ادب کنیم؟ متوجه منظورت نمی شوم. خیلی ساده است، باید درسی به او بدهیم که این اخلاقش را ترک کند. آری، اما چه فکری؟ من یک ایده دارم و برای اجرا کردن آن نیاز به همکاری همه کارمندان دارم و اگر متحد نباشیم شکست می‌خوریم. بله عزیزان، ایده همکارم عجیب بود و سخت. در ابتدا همه ما مخالفت کردیم چون می‌ترسیدیم شکست بخوریم. در صورت مغلوب شدن ما همه ما اخراج می‌شدیم. قبول؟
آره قبول،
منم هستم.
منم در کنار شما.
اما نداره، همگی موافقت کنید این تنها راه چاره است.
بله عزیزان، داشتن روحیه بد و بی‌حوصلگی میتواند کل انرژی ما را در طول روز بگیرد و باعث عدم تعادل در ما شود. اما چرا این اتفاق میافتد؟ آیا میتوانیم در مورد آن کاری انجام دهیم؟ این حس و حال میتواند از کوچکترین اتفاقات روزمره نشأت بگیرد. مثلا دیر از خواب بیدار شده اید و برای رسیدن به سر کار عجله دارید و در نتیجه نتوانستید صبحانه بخورید و سپس در ترافیک گیر افتادید و این اتفاقات همگی دست به دست هم دادند تا حال شما را به هم بریزند. همه این عوامل باعث می شوند که فشار خون شما مدام در حال نوسان کردن باشد و سطح هورمون کورتیزول را افزایش دهد و همین امر تعادل شما را به هم ریخته و شما را متلاطم‌تر و آشفته‌تر می‌سازد. بله عزیزان، فردای آن روز مدیر به اداره آمد. مثل همیشه اول به اتاق ما آمد و مرا صدا زد و طبق معمول با صدای بلند گفت
آن پوشه سبز را به من بده. مگر با تو نیستم کری؟ مگر با تو نیستم آقا؟ نمی‌شنوی چه می‌گویم؟
درست است، نقشه همی بود که ما وانمود کنیم ناشنوا هستیم. همه ما این نقش رو بسیار خوب ایفا کردیم. مدیر به شدت عصبانی شده بود و فریادهای بلندی می کشید. او هرچه با ما صحبت می کرد و داد می زد، ما هیچ عکس العملی نشان نمی دادیم. تا اینکه از شدت فریاد زدن از حال رفت و بر زمین افتاد. مدیر بیچاره ما این حکایت از جناب سعدی را نشنیده بود که میگوید شاهی که بر مردم ستم کند و درد مردم را نادیده بگیرد حکومتش رو به زوال می رود. مگر نمی شنوی پوشه سبز را به من بده تا را اخراج خواهم کرد. مگر کری آقا آن را آن پوشه را مگر نمی شنوی. بر عزیزون همین موضوع باعث شد هنجرهش آسیب ببیند و تا مدتی نتواند صحبت کند. او خروسک گرفته بود و صدایش بسیار آرام بود. از فردای آن روز ما یک مشکل دیگر داریم و آن این است که صدای او را نمی شنویم. هر وقت با ما کاری دارد مجبور هستیم گوشهایمان را به او نزدیک کنیم تا صدایش را بشنویم. به همکارم گفتم تو که ایده های خوبی به ذهنت می رسد یک فکری هم برای این موضوع کن. گوشهایم خسته شدند. ما از این داستان زیبا نتیجه می گیریم این بدخلقی حتی بر روی وسعت دید شما نسبت به جهان اطراف تأثیر می گذارد. مثلا اگر حالتان خوب باشد میزان بیشتری از اتفاقات و زیبایی های اطراف خود را خواهید دید، اما بدخلقی باعث کاهش وسعت دید شما می شود. از لحاظ تئوریک کارهایی که شما را خوشحال می کند و برای شما لذت بخش هستند می توانند در بدخلقی شما و کاهش آن تأثیر داشته باشند. بهتر است گاهی آرام و ساکت بنشینید و به حرفها و درد دلهای خودتان گوش کنید و با خود خلوت کنید و ببینید چه چیزی شما را به این حال و روز انداخته و چه چیزی می تواند آن را تسکین دهد. مثلا یک خواب طولانی مدت، مسافرت رفتن و یا کارهایی مثل این. افرادی که بر روی روند زندگی خود کنترل دارند نسبت به افرادی که این کنترل را ندارند شادتر هستند. اگر در وضعیت آزاردهندهی هستید سعی کنید آن شرایط را تغییر دهید و عوامل آزاردهنده را کنترل کنید. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ضمن آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. خدا نگهدار عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری یا سرودی، همه جودی یا جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
یارانی گرامی، همکارانم تکراری ویژه برنامه روز عطار را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه پرواز با سیمرغ از بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در تقویم رسمی ایران روز 25 فروردین ماه هر سال روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلندآوازه ایرانی است که در قرن 7 هجری میزیسته است. علت این نامگذاری آن است که عطار مقام والایی در شعر پارسی و غزل سرایی دارد و اندیشه های عرفانی وی در شکل دهی به عرفان اسلامی ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق الطیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولوی هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری‌های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش می‌توان به این نوآوری‌ها دست یافت. عطار در منطقه تیر پرنده ها را معرفی می کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرت الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عزیزان، عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه‌های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیرگذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به مدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند. ادبیات تطبیقی شعاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می‌شود، مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و صنایع و عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند در بررسی آثار مشابه، علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبانهای دیگر نیز توجه می شود. آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد، اما از نظر محققان ادبی دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است. در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی‌سابقه‌ای اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند. مانند دیوان شرقی از گوته، نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری و رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. دوستان گرامی، قسمت اساسی نفوذ شرق در ادبیات اروپا مرهون تأثیر ادبیات فارسی و آثار شعرای بزرگ ایران است در غرب، زیرا بعضی از شعرا و نویسندگان اروپایی بدون آنکه به شرق سفر کرده باشند، افسانه‌های دلپذیر، مناظر زیبا، بازارها، گنبدها و مناره‌های آن را زیباتر و فسونگرتر از آنچه در عالم واقع وجود داشت، در آثار شعرای ایران مشاهده کردند و با الهام از آنها آثار جالبی به وجود آوردند. در این زمینه حافظ، مولوی، سعدی، عطار و سنایی از جمله تأثیرگذارترین اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی بودند. چنانکه سیمرغ افسانه‌ای عطار از شرق گذشته و سیر و سفر خود را در غرب ادامه داده است. کمدی الهی دانته و سیر العباد الی المعاد سنایی دو الگوی سفر معنوی و روحانی به درونی ترین لایه‌های نفس و عوالم پس از مرگ آدمی است. کمدی الهی دانته سفر روحانی انسان از پست‌ترین مرتبه خود یعنی قعر دوزخ به عالی ترین مرتبه یعنی طبقه نهم بهشت در آسمان هاست که هر کس در پی رسیدن به اوج انسانیت باشد باید زاد و توشه تهذیب نفس و پالایش از آلودگی ها را در کوله بار سفر داشته باشد. اما منتقدان کمدی الهی دانته بر این باورند که او در خلق این اثر جهانی از ادبیات شرق تأثیر پذیرفته است و بدون شک به سیر العباد الی المعاد سنایی، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار و آرداویراف نامه دسترسی و آگاهی داشته و از نظر شیوه کار و طرح اصلی به الگو برداری از آنها مبادرت ورزیده است. دوستان عزیز و ارجمند، کمدی الهی دانته یک اثر ادبی، حکمی و علمی به زبان سمبولیک است و حاصل سیر و سلوک دانته آلیگیری در عالم تخیلات متعالی و متافیزیکی است. وی این اثر ارزشمند را بعد از نفی بلد از موطن اصلی خود فلورانس و در دوران 20 ساله هجران از خانواده و دلبستگی های خود نگاشته است. به باور نیکلسون شرق شناس انگلیسی، دانته از سنایی الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از سنایی را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق الطیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که بیاتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می نماید، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. بورخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت خود را از دست نمی دهند. در حالی که در منطق الطیر عطار مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. دوستان گرامی، بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستان‌های کوتاه، از قصه های قرآن هزار و یک شب و منطق الطیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. گوته نیز شدیداً تحت تأثیر عرفان اسلامی و حافظ است و همه محققان اذعان دارند که او در دیوان غربی شرقی خود شدیداً از فضای حکمی و عرفانی ایران تأثیر پذیرفته است. ویکتور هوگو نیز در سرودن افسانه قرون آگاهانه از عطار و منطق الطیر او یاری گرفته است. در منطق الطیر عطار، مرغان مشتاق به رهبری هدهد راهدان در جستجوی سیمرغ روانه کوه قاف می شوند و در این راه هفت وادی پرخوف را طی می کنند تا سرانجام سیمرغ از میان آنان به مقصد می رسد. در افسانه قرون، هوگو خود چنین راهی را در نوردیده است. در آغاز شاعر آواهایی از دور می شنود که هر یک با او به گونه دیگر از خدا سخن می گویند. سپس مرغان گوناگونی هستند که برای رسیدن به سرمنزل مقصود راههای مختلف پیش گرفتند. در اشعار لوی آراگون نیز که از سردمداران و بنیانگذاران شعر سورئالیستی فرانسه است، ردپای عرفان ایرانی اسلامی به ویژه اندیشه های عطار را می توان دید. در مجموع اشعاری که او به نام آلزا سروده، شدیداً تحت تأثیر لیلی و مجنون جامی و منطق الطیر عطار است، به اعتقاد محققان آراگون عارفی بود که میان آرمان‌های دنیای مادی و صنعتی و جاذبه‌های کاذب اندیشه‌های کمونیستی از یک سو و میل به عروج و پرواز به سوی سیمرغ از سوی دیگر گرفتار آمده بود. سخن آخر این که زبان و ادبیات فارسی با تکیه بر اندیشه بزرگانی چون عطار توانسته است در قلب و فکر اندیشمندان و متفکران و شاعران بزرگ جهان نفوذ کند و ادبیات جهان را از سرچشمه های زلال خود سیراب نماید. دوستان عزیز ارجمند، در همینجا ویژه گفتار پرواز با سیمرغ را از بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلندآوازی ایرانی به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، امراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. از اینکه قصد دارید برنامه امشب جاذبه های ایران زمین را با ما همراه باشید، از شما قدردانی میکنیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید. آرزو میکنیم که سلامت و تندرست و صحتمند باشید و آرامش روح و روان نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را شما را آشنا میکنیم با یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و جذاب ایران زمین. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، در این هفته شما را آشنا می کنیم با جاذبه های گردشگری ابرکو در یزد. شهر ابرکو در استان یزد قرار دارد و مانند بسیاری از شهرهای ایران قدمتی چندین هزار ساله دارد. دوستان شنونده، شما را در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین آشنا می کنیم با کوه عیش اعلا، یکی از دیدنی های ابرکو. یکی از دیدنی های ابرکو کوه عیش اعلا است. منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلا در منطقه کویری با آب و هوای گرم قرار دارد. از جمله روباه، گرگ، بوز در این منطقه زندگی میکنند. پوشش گیاهی کوه عیش اعلا شامل گز، سیاه تاق، زرد تاق، ریش بوز و اشنان میباشد. دوستان عزیز شنونده، معروفترین و رایج‌ترین سوغات این شهر قالی بافی هست که جنبه صادراتی دارد و بیشتر به کشور آلمان صادر می شود. کرباس بافی، گلیم بافی، گیوه دوزی، صابون شیری، کاشیکاری، قلمزنی روی مس، دوخت‌های سنتی، مینیاتور، خاتمکاری، معرق چوب و چرم دوزی صنایع دستی دیگری ابرکو به حساب می آیند. در زمینه کشاورزی عمدترین سطح زمین کشت ابرکو مربوط به گندم و پسته می شود و از محصولات باقی این شهر می شود زردالو، انار و انگور را نام برد. مردم این شهر مثل اکثر شهرهای ایران در هر فصلی غذاهای بخصوصی دارند. آبگوش چغاله زردالو یکی از این غذاهای محلی می باشد که در بهار و در فصل چغاله زردالو هست. قورمه زردک هم یکی دیگر از غذاهای محلی ابرکو هست که در فصل پاییز تهیه می شود. فراموش نکنید که در سفر به این شهر آشی محلی اردکان را هم حتما امتحان کنید.
ما شما و بخش آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق یک گزارش.
اینجا کویر است، سرزمین آفتاب، اقلیم خاک و سراب، جایی که معماران این دیار آن سوی سراب ها با دمیدن روح هنر ایرانی در کالبد آب و خاک شاهکارهای معماری بی‌بدیل این خطه را آفریدند. تا آنجا که در جای جهان هر جا سخنی از معماری ایران زمین باشد، شاهکارهای معماری کویری جایگاهی ویژه در میان معماری سایر اقلیم‌ها دارد. اینجا کویر است و ابرکوه یکی از شهرهای کهن و زیبای فلات مرکزی ایران. این شهر تاریخی در جنوب غربی استان یزد با فاصله 140 کیلومتر از مرکز استان قرار دارد. ما در این برنامه قصد داریم تا شما را با آثاری زیبا از معماری خشتی در ابرکوه آشنا کنیم. معماری که با تلفیق معماری بوکنی از زیبایی اندیشه و هنر مردمان این خطه کویری خبر می‌دهد. شاید بتوانیم گوشه‌ای هرچند ناچیز از همت و تلاش نیاکانمان را یادآور شویم و آن همت بلند را چراغ راه تلاش در ساخت ایرانی آباد قرار دهیم. مسجد بیرون. مسجد بیرون همانطور که از اسمش پیداست در حاشیه و بیرون شهر قرار گرفته است. گفته می شود که امام رضا علیه السلام در طی مسیر مدینه تا خراسان از این مکان عبور کردند و در کتاب از مدینه تا مرو چاپ آستان قدس رضوی به عنوان یکی از قدمگاه‌های قطعی و واقعی آن حضرت نام برده شده است. این مسجد شامل دو ایوان و یک حیاط مرکزی است که پوشش ایوان‌ها و دو رواق به شیوه پارتی است. مسجد بیرون به شماره 2170 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. خانه گبری. یکی از خانه‌های قدیمی و ناشناخته شهرستان ابرکوه خانه گبری است. این خانه در بافت قدیم واقع گردیده است. چهار ایوانی بودن تنها ویژگی برجسته این بناست. خانه سولت. این خانه با سردری بلند و با شکوه دارای گچبری ها و مقرنسکاری های بسیار زیباست. با عبور از سردر و گذشتن از هشتی زیبایی به راهروی می رسیم که به ورودی اصلی منتهی می شود. مساحت خانه حدود 1000 متر مربع است که 150 متر آن شامل حیات مرکزی است و پیرامون آن عمارتی در دو طبقه و گاه سه طبقه با احتساب زیرزمین قرار گرفته است. پنجره رو به طبیعت، ویژگی که در اکثر بناهای خشتی ابرکوه به دلیل نوع طراحی شهری مشاهده می شود. ستونهای تزیینی گچبری شده زیبا، پرکار و پرنقش و نگار به صورت برجسته با نقوش اسلیمی گل و بوته و صفحه‌هایی به صورت گوشواره دور تا دور حیاط را در بر گرفته که ظرافت، سلیقه و هنر هنرمند را به معرض نمایش گذاشته است. از آنجا که خانه سولت از جمله خانه‌هایی است که بر روی سنگ‌های کنگلومرا بنا شده، لذا معماران این دیار با تلفیق معماری خشتی و بوکنی این گونه از بستر طبیعت برای کاربری خود استفاده کردند. این اتاق سردابی است که از دل سنگ تراشیده شده و به مسیر قنات برمی‌خورد. این خانه به پلاک شماره 1839 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و قدمت آن به اوایل دوره قاجار می رسد. یخچال ها. در زمان های گذشته یخچال ها مخصوص انبار کردن یخ بودند. ارتفاع این بناها اغلب حدود 20 متر است. سطح کف داخل بنا گوتر از سطح زمین های بیرونی چیزی تقریبا حدود 6 متر ساخته شده است. از خصوصیات بارز این بنا طرح و شکل ساخت آن است. قدمت برخی از یخچال‌ها به عهد قاجار و برخی دیگر را به رونق جاده ابریشم و بعضی از آنها را به دوره عضدالدوله دیلمی نسبت می‌دهند. خانه سید علی آقا. این خانه نیز از خانه‌های ساخته شده در دوره قاجار می باشد. در جبهه شمالی آن تالار اصلی قرار دارد و در بالای این تالار اتاق بادگیر قرار گرفته است. از ویژگی های این خانه استفاده از تمام فضاهاست به نحوی که کاربری مفید و کاملی داشته باشد. این بنا نیز دارای معماری بوکنی می باشد. مسجد جامع. این بنا از مساجد دوره سلجوقی محسوب می شود. از نظر سبک معماری جزء بناهای چهار ایوانی است و مانند اکثر مساجد جامع دارای دهلیز، شبستان و محراب است. محراب بسیار زیبای گچبری شده ایوان جنوب شرقی مربوط به قرن 8 هجری قمری می باشد. برنمای جبهه جنوب شرقی صحن تزییناتی از نقاشی بر روی گچ باقی مانده که احتمالاً مربوط به دوره تیموریان است. ابرکوه آثار تاریخی فراوان و منحصر به فرد دارد که معرفیان در این مجال نمی گنجد. نیکوست که به این دیار پر رمز و راز سفر کنید و با پای نهادن در جاده تاریخ مردمانی را نظاره‌گر باشید که با همتی والا و ذوقی سرشار پیشینه درخشان این سرزمین را رقم می زدند.
دوستان عزیز شنونده، یاران همراه گیرانقدر و صمیمی از اینکه در این هفته نیز با برنامه جاذبه‌های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقتی برنامه در همین جا به پایان رسیده، همه‌تان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتان باشد.